به بخش دوم برنامه خودتون جوانی در بست خوش اومدید، اما میخواییم سفری داشته باشیم به اصفهان و گزارش همکار گزارشگر بنده آقای علیرضا صدرایی رو بشنویم و برمیگردیم. اما قبل از اون من یک سوال از آقای دکتر بپرسم. یه دوستی برام پیام فرستادن که من درسای دانشگاهم تماما با نمره های بالا قبول شدم، اما الان که رفتم سر کار نمیتونم از دانشم استفاده کنم. دوستان به شوخی بهم میگن خنگی، اما این داره نگرانم میکنه. این ربطی به درک موضوع داره یا نه؟ آقای دکتر شما پاسخی دارید؟
همونج که خدمتتون عرض کردم، اون شبکه ارتباطی که باید بین درس‌هایی که ایشون پاس کردن اتفاق می‌افتاد اتفاق نیفتاد.
درسته.
یعنی ما ضمن اینکه اطلاعات رو درک می‌کنیم، باید بتونیم اونها رو با هم پیوند بدیم. و این پیوند با مطالبی اضافه‌تر از اون درس‌هایی که ایشون پاس کردن حتماً ربط خواهد داشت. یعنی ایشون باید برن ببینن چطور می‌توانن اطلاعاتی رو که در دوره دانشگاه یاد گرفتن با هم پیوند بدن. در این زمینه هم معمولاً کتاب‌ها، فیلم‌های آموزشی یا محیط‌های یادگیری وجود داره.
درسته.
بنابراین صرفاً چون ما درس رو در جایگاه خودش یاد بگیریم و نمره خودش رو بیاریم، این داله برای نیست که بتونیم ازش استفاده کنیم و در محیط کار موفق باشیم. نه ربط به خنگیشون نداره، مطمئناً باهوشن، ولی باید به همینا رو ربط بدن.
حتما. درود بر شما. گزارش رو می‌شنویم، برمی‌گردیم.
اهمیت ادراک و یادگیری در تحصیل و نقشی که میتونه در بهبود کارایی ما در جامعه داشته باشه بحث امروز جوانی در بست و دو شنونده، و بهتره بگیم که دو همراه خوب رادیو جوان و دو همشهری گرانقدر. سلام و درود بر شما بزرگواران.
سلام عرض میکنم من خدمت شما صدرایی و شنوندگان رادیو جوان، علل خصوص برنامه جوانی در بست.
بله،
در مورد موضوعی که فرمودید، ادراک و یادگیری در تحصیل، به نظر من ادراک چیزیه که توی دانشگاه ما انجام میشه. یعنی یک دانشجو از رشته تحصیلیش یک درک خیلی قوی به دست میاره، ولی حس میکنم که با چیزایی که از بالاخره دوروبریام از دوستام میشنوم خیلی یادگیری انجام نمیشه. یعنی چیزایی که ما از مثلا من خودم رشته معماری خوندم، نقشه کشی معماری، کارشناسی معماری خوندم، وقتی وارد بازار کار میشی میبینی که کاملا چیزی که توی دانشگاه یاد گرفتی با چیزی که توی بازار کار هست زمین تا آسمون فرق میکنه، 180 درجه فرق میکنه. شما حس میکنم که یه سری یادگیری هایی هست توی دانشگاه که به درد کار نمیخوره. ما باید یادگیری هامون توی دانشگاه به سمت و سویی بره که در آینده به کارمون کمک کنه، به خدمت که میخوایم به جامعه بکنیم کمک کنه. یه سری توی رشته خودم میگم، یه سری حالا پروژه هایی ما انجام میدادیم که اگه اونا رو میوردی تو بازار کار اصلا قابلیت اجرا نداشت، ولی خب خیلی نمرات خوبی میتونستیم بگیریم از این پروژه. جوری باید باشه که نهایتا به کارایی در بازار کار برسه، و ما این کمبود داریم توی دانشگاهمون.
بسیار سپاسگزارم، ممنون از شما و دوست بزرگوار دیگر.
به نام خدا. منم سلام خدمت شما آقای صدرایی، گزارشگر خوب برنامه جوان در بست.
خوشحال میشیم.
خواهش میکنم. من فوق العاده تربیت گرایش مدیریت هستم. خدمت عرض کنم که خب افراد متفاوتن تو بحث ادراک و یادگیری، خیلی ها میتونن که درجاتش متفاوته. حالا من از خودم بگم که در دانشگاه خب رشته مدیریت تربیت خوندم و کاری که انجام دادم، درسی که خوندم، تونستم در کارم به کار ببندم، ولی میدونم که بالغور حدود 60-70 درصد از دانشجویی که در دانشگاه تحصیل میکنن رشته ای که خوندن اونا نتونستن در بازار کارها یا نوعی به نوعی به کار ببندن. و همونجور که گفتم خدمتتون، این بحث یادگیری شاخه‌های خیلی گسترده‌ای داره، که اینه که باید یکم این کارشناسای تو این بحث بتونن ورود کنن و طبقه بندی کنن و افراد بتونن یادگیری یا در کار کاربردی شخصی خودشون به کار ببند.
بسیار سپاسگزارم. یعنی ادراک و یادگیری در دانشگاه منجر به مهارت نشده، بحث شما این هست.
دقیقا.
بسیار سپاسگزارم از شما دو دوست بزرگوار که در این بحث امروز جوانی در بست شرکت کردید. ممنونم.
آی دکتر شعبان، شنیدیم گزارش رو آی دکتر، فاطمه از مشهد گفته که من دختری 19 ساله هستم. اطرافیانم و کلن ژن خانوادگیم نشون میده که هوش یادگیری بالایی دارم، اما ذهنم تنبل شده، باید کلی بخونم تا حفظ بشم. چیکار کنم برای شروع دوباره یادگیری؟ مشکل دارم.
من اول یه چیزی در مورد ژن بگم. ببینید، درسته بخش اعظم هوش رو ما به صورت ژنتیکی با خودمون به ارث میاریم، ولی به هر حال این حداقل ها رو اکثر مردم با خودشون میارن. محیط یادگیری نقش بسیار گسترده ای داره در پرورش این هوش. ببینید، اگر فرد در یک محیط خیلی ضعیفی، فرض کنید با میانگین بهره هوشی 100 به دنیا میاد، در محیط ضعیفی اگر پرورش پیدا کنه، این میانگین بهره هوشیش میشه 85، یعنی شاید نتونه حتی سوم راهنمایی رو هم بگیره.
درست.
ولی اگر که در یک محیط خوبی پرورش پیدا کنه، بهره هوشیش میشه 115 احتمالاً، با یه انحراف معیار 15 نمره‌ای، که قطعاً به پی اچ دی دانشگاه خواهد رسید. پس ببینید که محیط چقدر تاثیر داره. و به این دوستمون بگم که حالا جدای از این ژنتیکتون که انشالله باهوش هستید و حتما هم همینطور هست، شما احتمال زیاد تمرکز ندارید. وقتی که شما مطالب رو میخونید و چیزی تو ذهنتون نمیره، به خاطر همون مطلبی که عرض کردم خدمتون، حافظه فعالتون مملو و از اطلاعات جانبیه، محیطتون محیط تحریک کننده، صداهای غیر طبیعی، فضای غیر به قول معروف متعارف و مسائل جانبی باعث میشه که مطالب وارد حافظه کوتاه مدت میشن، ولی کمتر از 30 ثانیه بیشتر دوام نمیارن و به حافظه بلند مدت نمیرن. یادمون باشه ما وقتی یه مطلبی رو مطالعه میکنیم، 60% مطالب در یک ساعت اول از بین میره، یعنی ضبط نمیشه، و 40% این 60% در 15 دقیقه اول اتفاق میفته. بنابراین وقتی یک ساعت و نیم مطالعه میکنیم، بهتره 15 دقیقه هیچ نوع فعالیتی انجام ندیم و در کمال آرامش و ذهنمون رو از مسائل محیطی دور نگه داریم تا این مطالبی که قرار بوده از بین بره تثبیت بشه، و برای اون 20% باقی مونده هم تکرار مطلب بسیار کمک میکنه. ما نمیتونیم یک شب مطالب زیاد و یاد بگیریم، بهتره که بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده تکرار کنیم مطلب.
درود بر شما. حمید جوکار از بوشهر گفته من سر هر کاری میرم خیلی زود یاد میگیرم، ولی چون زود یاد میگیرم، اولا که سری مغرور میشم، دوما اینکه زود خسته میشم. دختر منم همینطوره. خواهش میکنم بگید که چیکار باید بکنم.
خواهش میکنم. شاید این هم برمیگرده به بعضی از مسائل شخصیتی و ژنتیکی که در خانواده ها ممکنه موروثی باشه. البته ممکنه یادگیری هم اتفاق افتاده باشه، دختر هم از مادر یاد گرفته، ولی بعضی از انسان ها بر اساس یک سری ویژگی های شخصیتی که حالا واقعا جاش تو این برنامه نیست که من بخوام توضیح بدم، افرادی هستن که تمام تلاششون رو میکنن یه چیزی رو به دست بیارن. حالا میتونه یادگیری باشه، میتونه یک وسیله‌ای باشه که خرید میکنن، یا یک پستی باشه که به دست میارن، یا حتی یک رشته‌ای باشه که تحصیل میکنن، ولی در مدت کوتاهی اون رو از دست میدن، یعنی میل به اون رو از دست میدن، انگیزشون رو، و دلشون میخواد موضوع جدیدی رو پیگیری کنن. این بهتره که اینجور افراد با توجه به اینکه به یک متخصص مراجعه میکنن، متخصص بگه آیا این ویژگی شخصیتی درشون هست و راه‌های تنظیم و کنترل این ویژگی شخصیتی رو یاد بگیرن و بتونن ازش استفاده کنن. به هر حال ما آدم ها بعضی هامون اینطوری هستیم، خیلی تلاش میکنیم یه چیزی رو به دست بیاریم، ولی خیلی زود برامون عادی میشه و اونو رها خواهیم.
درسته. گفتن که من کارهای عملی رو بهتر یاد میگیرم تا چیزهای تئوری که خیلی کم داخل مغزم میشه بخوام به خودم فشار بیارم، استرس میگیرم، اون موقع دیگه هیچی اصلا نمیفهمم. من دکتر مغز و اعصابم رفتم، آزمایشم دادم، ولی گفت مشکلی نداری، لطفا من راهنمایی کنید دکتر شما.
ببینید، ما همونجوری که خدمتتون عرض کردیم، ما چند نوع حافظه داریم. یکی از حافظه های ما حافظه های مهارتی یا کاربردی هستش. بعضی از افراد در این حافظه و در این یادگیری توانایی بیشتری دارن. اجباراً همه افراد نباید تحصیلات عالی تئوریک داشته باشن. بعضی ها علم رو تولید میکنن، بعضی ها اون علم رو به کار میبرن.
درست.
این شبکه انسانیه که با همدیگه ارتباط خواهند داشت. بنابراین ما اگر میبینیم بچه‌مون یک استعدادی در توانایی های عملی داره، سعی کنیم اونو پرورش بدیم و از مسائل تئوریک تا اونجا که میتونیم دور نگرش داریم. اجباراً نباید همه بچه‌ها وارد دبیرستان بشن. الحمدلله شاخه کاردانه، شاخه فنی حرفه‌ای این موضوع رو بهتر پیش برده و اخیراً میبینیم بچه‌ها تو رشته‌های عملی موفق‌تر خواهند.
درود بر شما آقای دکتر شعبانپور. دوستان نازنین، میریم تلفن‌های شما رو میشنویم، برمیگردیم.
من یه سوال داشتم خدمت کارشناس برنامه، اونم اینی که من وقتی میخوام یه چیزی رو حفظ کنم باید بلند بلند بخونم که حفظم بشه، بعد حتماً باید یه نفر تو اون اتاقی که من در حال حفظ کردنم باشه، اون شخصم حوصله‌اش رو میاد دوستای تلویزیون رو روشن کنه و تمرکز من به هم میخوره. اگه هم کسی تو اتاق نباشه من درسو فراموش میکنم هر چی که خوندم. چه کار بکنم که بتونم مطالب رو بهتر حفظ کنم؟
خدمت تو عرض کنم بنده مسائل شنیداری و گفتاری رو یاد نمیگیرم، ولی بالعکس همون مسائل رو اگر تصویری و عملی یاد بدن خیلی سریع یاد میگیرم. خواستم از کارشناس محترمتون بپرسید مسائلی رو که شنیداری و گفتاری هم یاد نمیگیرم، ولی همون مسائل رو اگر تصویری و عملی بهم بگن یاد میگیرم.
خواستم ببینم که این من دخترم 18 سالشه، از موقعی که کلاس اول دبستان بوده همه سالا رو همیشه حفظ میخونده، یعنی حفظ میکرده، و من هرچی گفتم که مثلا یاد بگه اصلا کلمه ها رو یه مواقعی معنیشو حتی نمیدونه، حتی حالا که مثلا دیپلمشو گرفته، و این درس براش خیلی مشکله خوندنش، فقط حفظ میکنه، در حد حفظ میره امتحان ده، خیلی هم زیاد میخونه ولی باز نمرش پایین میاد. این میخواستم مستثر شدم، نمیدونم چیکار باید بکنم.
برای برنامه امروزتون داشتم گوش میکردم، سعی دادم کلاس اول دبیرستانه هر موقع که میگم مثلا بشین درس بخون من شاید چیز تو سرم نمیره، صبحش مثلا نمیخونه، خواستم از آقای دکتر یه راهنمایی بکنم. به
خب در کنار آقای دکتر شعبانپور روانشناس هستیم. آقای دکتر بفرمایید تلفن ها رو پاسخ بدید.
ولی دوستم گفتن که عادت دارن بلند بلند بخونن، شاید این هم از همون روش های منحصر به فرد یادگیری است. البته ما اعتقاد داریم که بهتر فرد وقتی مطالعه میکنه سعی کنه هر بخشی رو که مطالعه میکنه جزوش رو یا کتابش رو ببنده و سعی کنه یک تصویری از اون مطلب مطالعه شده تو ذهنش داشته باشه و سعی کنه یک ادراکی داشته باشه. ببینید ما یه رمان رو وقتی یک بار میخونیم برای همیشه اون رو یاد میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه اون قلم نویسنده اینقدر ماهرانه عمل کرده، وقتی که ما داریم مطلب رو مطالعه میکنیم داریم یک تصویری میسازیم از اون فضایی که نویسنده ایجاد کرده و این تصویر باعث میشه که اون مطلب بهتر جا بیفته. این تقریبا میشه گفت جواب سوال بعدی ما هم هست که دوستی گفتن که من مطالب تصویری و عملی رو بهتر یاد میگیرم. اصلا انسان وقتی که تصویر در کنار مطالب شنیداری یا گفتاری قرار میگیره یادگیری رو دوچندان میکنه. الان ما چندین روش نوین آموزش داریم در دنیا که یکی از روش‌های نوین روش مولتی مدیا هست. یعنی کارشناسان رشته یادگیری اعتقاد دارن اگر ما بتونیم تصاویری که حتی روش متنی صحبت میشه و گویا هست در کنار مطالب آموزشی در اختیار یادگیرنده قرار بدیم، یادگیری اون رو دوچندان خواهد کرد. البته مدارس هوشمند اخیراً ایجاد شدن که فیلمی پخش میکنن، تصویری رو پخش میکنن، در کنارش فرد داره صحبت میکنه یا روی تصویر صداگذاری شده برای اینکه یادگیری بهتر انجام بشه. انسان‌ها معمولاً تصویر رو و کارهای عملی رو آنچه که میبینن رو بهتر یاد میگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه حافظه بصریشون با حافظه شنیدارشون با هم دیگه ترکیب میشه، همونطور که گفتم یک چیزی در سطح بالاتر رو ایجاد میکنه. اون خانم هم گفتم اگر که عادت دارن به بلند بلند خوندن میتونن خیلی آرام آرام و بدون اینکه خیلی به خودشون فشار بیارن این روش مطالعهشون رو تغییر بدن. اینکه باید حتما فردی حضور داشته باشه منطقی نداره از نظر علمی، ولی اینکه ما مطالب رو برای کسی توضیح بدیم خیلی به یادگیری ما کمک میکنه. اینکه بچه‌ها میشینن با هم درس میخونن اگر شرایط شیطنت نباشه بهترین روش برای یادگیری، یعنی تعمیق یادگیری هست که بچه‌ها دور هم میشینن و مطالب رو برای هم توضیح میدن. بعد مورد بعدی که گفتن که بچه من مطالب رو فقط حفظ میکنه و معانی رو درک نمیکنه. ببینید ما وقتی یادگیری هامون رو میخوایم انجام بدیم اطلاعات وقتی وارد میشن با یادگیری هایی که از قبل وجود دارن تطبیق داده میشن. اگر غلط باشن تصحیح میشن، اگر ناقص باشن کاملتر میشن و اگر هیچ زمینه‌ای وجود نداشته باشه ایجاد میشن. خب وقتی که بچه در گذشته ادراکات ضعیف‌تری داره طبعا ادراکات بعدی هم ناقص خواهد بود.
درست.
میگه خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. بنابراین یادگیری‌های بعدی خیلی مد نظر قرار میدن یادگیری‌های قبلی رو. اینی هم که میگم بچه‌شون گفته چیزی توی سرم نمیره، خب به هر حال نوجوان‌ها به خاطر ویژگی‌های هورمونی و شخصیتی و تغییراتی که تحولاتی که در وجودشون اتفاق میفته معمولاً تمایل به درس خوندن ندارن. ما اصطلاحاً جسارتاً بی‌ادبی به این بچه‌ها میگیم خرسای تنبل، یعنی هم تنبلن هم عادت دارن خیلی بخورن هم عادت دارن خیلی بخوابن. این نوجوان‌ها رو باید انگیزه درشون ایجاد کنیم، با تشویق‌های قراردادی که براشون انجام میدیم شرایطی رو فراهم کنیم که بتونند نتیجه بهتری از یادگیریشون بگیرن. روش‌های قراردادی هست، روش‌هایی که والدین میتونن با بچه به هر حال وارد این فضا بشن که تو اینها رو یاد بگیر، ما هم یه همچین تشویق‌هایی رو انجام میدیم، یک رابطه دو جانبه، فشار نیارن و یاد سعی کنن نوجوانشون رو به سمت استقلال یادگیری ببرن، نه تحت نظر و کنترل باشن.
بسیار ممنون، سپاسگزاریم. اما دوستان عزیز، ما فردا در مورد اصول اخلاقی صحبت میکنیم و موضوع محور موضوع ما جوان و کار هست. آی دکتر، دیگه فرصتی نداریم، اگر که فرمایش خاصی دارید با دوستان عزیز بفرمایید که خدافظی کنیم تا فردا.
خواهش میکنم. حالا اگر شد در هفته های آینده ما بحث رو ادامه خواهیم داد در همین حوزه، ولی یادمون باشه ما آدم ها با هم متفاوتیم. تفاوت های فردی مهمترین اصل در بحث یادگیری است. باید تفاوت های فردی رو در نظر بگیریم و بعد به سراغ یادگیری، آموزش، شغل یا رشته تحصیلیمون بریم. خانواده ها بچه هاشون رو با هم مقایسه نکنند، هر کسی رو با خودش مقایسه کنند تواناییشو، و همینطور ما خودمون رو هم با افراد دیگه مقایسه نکنیم، یعنی پیشرفت و یادگیریمون رو با آنچه که از قبل داریم مقایسه کنیم تا بتونیم نتیجه بهتری بگیریم.
درود بر شما. شاید یک لحظه بعد دیر باشه، همین حالا، همین لحظه با چشم‌های باز خودم و اطرافم رو دوباره می‌بینم. فقط کافیه همه چیز رو درست بخونیم و معنا کنیم. درود بر شما دوستان نازنین، تا فردا رأس ساعت 10 صبح با شما خداحافظی می‌کنم. ای دکتر، خواهش می‌کنم.
منم خداحافظی می‌کنم. ان شاءالله که دوستان همیشه در زندگیشون و در یادگیری‌هاشون موفق باشن.
موفق باشید. خداحافظی.